آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحيم
به یقین ابرار و نیکان از جامی می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند. آنها به نذر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند و قضای خود را با اینکه به آن علاقه دارند به مسکین و یتیم و اسیر می دهند.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستانی شنونده، روز دوشنبه ششم آذر ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 13 جمادی الاول سال 1445 هجری قمری و برابر با 27 نوامبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار راهی به سوی نور خواهد بود. سپس برنامه گلبرگ و سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهی را خواهد شنید. برنامه بعدی تاجیکستان در هفته خواهد بود. سپس پرتوی از آفتاب و سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما برنامه سبز هست. این را هم خواهد شنید. دوستان شنونده از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
بررسی آخرین تحولات حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به آن. الحاق ناوشکن ایرانی دیلمان به ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش ایران. و برگزاری 11 نشست گفتگوی امنیتی هرات در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. پیروزی طوفان الاقصا، آزادی شمار دیگری از زندانیان فلسطینی. شمار دیگری از زندانیان فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی در چارچوب توافق آتش‌بس موقت در بارکه غزه با آغوش خانواده‌های خود بازگشتند. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، بر اساس توافق آتش‌بس موقت و 4 روزه در بارکه غزه 150 زندانی زن و کودک فلسطینی از بند رژیم صهیونیستی آزاد می‌شوند. بر اساس توافق انجام شده بین جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و رژیم صهیونیستی با میانجیگری قطر، این تعداد زندانیان در چند مرحله از بند رژیم صهیونیستی آزاد می‌شوند و فرآیند آزادی از روز شنبه شروع شده است. شمار دیگر از زندانیان زن و کودک زیر 19 سال فلسطینی یک شنبه شب از زندان‌های رژیم صهیونیستی در غرب شهر رام الله مرکز کرانه باختری رود اردن آزاد شدند. شورای امنیت سازمان ملل قرار است با درخواست روسیه روز دوشنبه نشستی غیر علنی برگزار کند تا توافق آتش بس موقت و بشردوستانه را در بوریکه غزه بررسی کند. تلاش‌های سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی برای تداوم آتش بس در بوریکه غزه ادامه دارد و وزارت خارجه قطر هم ابراز خوشبینی کرده است این توافق تمدید شود تا خدمات بشردوستانه به ساکنان بوریکه غزه ادامه یابد. در همین حال سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، تأکید بر این که آمریکا قاتل مردم غزه است، هر گونه دخالت آمریکایی ها نسبت به آینده غزه را ادامه جنایات این کشور در حق فلسطینیان توصیف کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما و نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهور با اشاره به همدستی و مباشرت آمریکایی‌ها در جنایات هولناک رژیم صهیونیستی و قتل عام مردم مظلوم غزه بر رسوایی و به اعتبار دولت آمریکا نزد افکار عمومی ملت‌ها تأکید کرد و گفت مردم غزه به واسطه حماس با عنوان دولت مشروع، قانونی و برآمده از آرای عمومی این منطقه باید برای آینده غزه تصمیم بگیرند و آمریکایی‌ها حق هیچ گونه دخالت و تصمیم گیری برای مردم غزه را ندارند و هر گونه اقدام آنها در این زمینه محکوم به شکست است. رئیس جمهور ترکیه نیز در این گفتگوی تلفنی با اشاره بر روابط خوب و سازنده تهران آنکارا بر تلاش برای ارتقای این روابط به سطح ممتاز و استثنایی تأکید کرد. پس از عملیات طوفان الاقصا، نگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری در کرانه باختری غزه، لبنان، سوریه و یمن و سمت مقاومت جلب شده است. حمایت‌ها از دو جنبش حماس و جهاد اسلامی در بین مردم فلسطین افزایش یافته و مردم در برنامه‌ها و مراسم‌های خود تصاویر، پرچم‌ها و نوشته‌های حمایت از جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی را در دست می‌گیرند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
ما بعد عمليات طوفان الاقصى،
پس از عملیات طوفان الاقصا، حمایت از دو جنبش حماس و جهاد اسلامی بین مردم فلسطین افزایش یافته و مردم در برنامه‌ها و مراسم خود تصاویر، پرچم‌ها و نوشته‌های حمایت از جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی را در دست می‌گیرند.
بس من نصر لنصر،
حماس از یک پیروزی به پیروزی دیگه میرسه و مردم بهش اعتماد دارن. ان شاء الله حماس راه پیروزی رو برای همه امت اسلامی هموار میکنه.
و اصبح المواطن الفلسطيني،
اوضاع به گونه ای شده که شهروندان فلسطینی بیش از هر مسئولی در انتظار سخنرانی های ابو عبیده، سخنگوی گردان های عزالدین قسام هستند.
احنا من حي المقاومه ومن حي ابو عبيده اللي كان
به مقاومت و ابو عبیده درود میفرستیم که موجب آزادی اسرا شدند و نظامیان اشغالگر را اسیر گرفتند. ما دستان ابو عبیده و همه مردم غزه را به گرمی میفشاریم.
احنا یعنی که فلسطین حقیقتا،
ما فلسطینیان اطمینان داریم که ان شاء الله پیروزی محقق میشه. این نخستین گام از گام‌های پیروزی و آزادی مناطق اشغالیه. کاری که مقاومت کرد یک دستاورد بود و آرزو می‌کنیم آنها با پایداری آزادسازی فلسطین را محقق کنند.
دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست که طرح‌های مذاکراتی در طول ده‌ها سال ناکام بوده است. عملیات آزادسازی زنان و کودکان اسیر از زندان‌های رژیم اشغالگر به سبب مقاومت محقق شده.
بیشتر مردم، حتی کسایی که دیندار یا مسلمان نیستن، در تظاهرات شرکت می‌کنن. همه اونها از مقاومت حمایت می‌کنن.
یکون امام الشعب الفلسطيني،
برای ملت فلسطین هیچ گزینه‌ای جز گزینه مقاومت وجود نداره. این گزینه‌ای است که حقوق ملت فلسطین از جمله حق بازگشت رو به اونها برمیگردونه.
میاد فلسطینیان عملیات طوفان الاقصا را فقط یک پیروزی در عرصه میدانی نمی‌دونن، بلکه از نظر مردم فلسطین اتفاقهایی که پس از عملیات طوفان الاقصا روی خواهد داد، آغازی برای فروپاشی رژیم اشغالگر و حرکت به سمت آزادسازی فلسطین است.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
مرکز شهر دمشق شاهد تجمع اهالی این شهر برای اعلام همبستگی با مردم مظلوم غزه بود. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
مرکز شهر دمشق شاهد تحسن جمع زیادی از اهالی این شهر برای اعلام همبستگی با مردم مظلوم غزه بود.
از مقاومت در فلسطین حمایت میکنیم. آماده جانفشانی هستیم تا سرزمینمون از دست اشغالگر آزاد بشه.
شرکت کنندگان در این تحسن با روشن کردن شمع یاد شهدای غزه را گرامی داشتند.
پیام ما از دمشق اینه که تا آزادسازی سرزمین فلسطین از بحر تا نهر راه شهیدان ادامه داره.
آنان با در دست داشتن پرچم فلسطین جنایات رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی مردم بیگناه فلسطین در غزه را محکوم کردند.
در 7 دهه اشغال فلسطین نهادهای بین‌المللی اسیر سیاست‌های غرب و امریکا بودند. بنابراین برای توقف جنایات صهیونیستا امیدی به آنها نداریم.
این تحسن فرصتی شد تا مردم خشم و نارضایتی خود را از کشورهای عربی اعلام کنند.
گلایه ما از برخی حکام عرب اینه که ما را تروریست نامیدن و دولت مصر هم مرزهای خودش را بر روی ما بسته.
اما این جوان اهل غزه هم از حمایت‌های محور مقاومت تشکر کرد و هم از صلابت و پایمردی هموطنانش گفت.
ما ایستاده ایم. مردم غزه هرگز میدان رو ترک نمی کنند. از حقمون صرف نظر نمی کنیم.
تحسن کنندگان تأکید کردند آزادی خواهان دنیا نباید کشتار نزدیک به 15,000 نفر از اهالی بیگناه غزه را فراموش کنند.
شرکت کنندگان در این تحسن خواستار محاکمه سردمداران رژیم صهیونیستی به عنوان جنایتکاران جنگی شدند. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
هزاران نفر از مردم لاهور، مرکز ایالت پنجاب پاکستان هم امروز با برپای راهپیمایی بزرگ در این شهر حمایت خود از مردم مظلوم فلسطین را اعلام کردند. در این تظاهرات باشکوه ضد صهیونیستی هزاران نفر از مردم از اقشار مختلف جامعه با حرکت به سوی سرکنسولگری آمریکا حمایت‌های این کشور از تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی و قتل عام مردم مظلوم فلسطین را محکوم کردند. دعوت می‌کنم در این باره گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما را بشنوید.
راهپیمایی مردم لاهور در حمایت از آزادی فلسطین. هزاران نفر از مردم لاهور، مرکز ایالت پنجاب پاکستان، امروز با برپای راهپیمایی بزرگ در این شهر حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند.
دلیل اصلی ما از حضور در این راهپیمایی این است که به کسانی که هنوز در قبال نقض حقوق بشر سکوت کردند بگوییم که چرا چشم بر قتل عام مردم فلسطین بسته اید؟ چرا اسرائیل را محاکمه نمی کنید؟
در این تظاهرات با شکوه ضد صهیونیستی هزاران نفر از مردم از اقشار مختلف جامعه با حرکت به سوی سرکنسولگری آمریکا حمایت این کشور از تهاجم وحشانه و قتل عام مردم مظلوم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.
کشورهای استعمارگر و حامی صهیونیسم بدانند که هر چقدر هم توطئه کنند نمیتوانند در تحقق بخشیدن به برنامه‌هایشان در تشکیل اسرائیل بزرگ به موفقیت برسند و شکست خواهند خورد.
مردم مسلمان پاکستان در این راهپیمایی اذعان داشتند که آتش بس در سرزمین فلسطین بیانگر پیروزی محور مقاومت است.
ما همیشه چه در حالت آتش بس، چه در وضعیت جنگ و چه در وضعیت صلح در کنار مردم مظلوم فلسطین ایستاده‌ایم. ما همیشه در میدان حاضر هستیم.
حاضران در این تجمع اعلام کردند که در عملیات اخیر طوفان الاقصا جهانیان پیروزی گسترده و بزرگ مردم فلسطین و شکست مفتزهانه رژیم صهیونیستی را شاهد بودند.
فلسطینیان در عملیات اخیر چندین دستاورد بزرگ داشتند. اولین آن برملا شدن دست حاکمان دست پرورده غرب در جهان اسلام بود. دومین پیروزی فلسطینیان در این جنگ نیز به لرزه در آوردن سیستم استعماری جهان است.
مردم پاکستان اعلام کردند که رویکرد دوگانه غرب در قبال کشتار مردم فلسطین به شدت قابل نکوهش است.
مردم لاهور در این راهپیمایی با حرکت به سوی سرکنسولگری آمریکا اعلام کردند که رژیم صهیونیستی یک رژیم نامشروع و تروریست است که تحت حمایت آمریکا قرار دارد. سید علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، لاهور.
همچنین شهر سیدنی استرالیا شاهد برگزاری تظاهرات گسترده در حمایت از نوار غزه و محکومیت جنایات رژیم اشغالگر علیه دو نفر از افراد گروه خبری شبکه المیادین در جنوب لبنان بود. شمار زیادی از مردم در سیدنی استرالیا با در دستگیر داشتن تصاویر از فرح عمر خبرنگار و ربه المعماری تصویر بردار این شبکه که در حملات رژیم اشغالگر در جنوب لبنان به شهادت رسیدند و تظاهرات گسترده برگزار کردند. شرکت کنندگان ضمن گرامی داشت یاد این شهیدان هدف قرار دادن آنها را جنایت جنگی دانستند و حمایت خود را از نوار غزه نیز اعلام و تجاوزات رژیم اشغالگر را محکوم کردند. شنوندگان گرامی، با ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. نوشکن ایرانی دیلمان در مراسم رسمی در بندر انزله واقع در شمال ایران به ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش ایران پیوست. با گزارش ایرنا، دیلمان پنجمین فروند از نوشکن‌های پروژه موج از نوع جماران است که توسط نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران طراحی و تحت نظارت این نیرو در مجمع صنایع دریایی ساخته شده و از امروز به ناوگان شمال نیروی دریایی راهبردی ارتش ملحق شد. این ناوشکن تمام ایرانی مجهز به انواع تجهیزات و سامانه‌های دفاعی و رزمی ساخته شده در داخل کشور است و علاوه بر قابلیت دریانوردی طولانی، توانایی جستجو، کشف، شناسایی، رصد، مقابله و در صورت نیاز انهدام هر گونه تهدید هوایی سطحی و زیر سطحی را داراست. عرشه پرواز با قابلیت نشست و برخاست بالگرد از ویژگی‌های مهم عملیاتی ناوشکن دیلمان است. در مراسم به آب انداختن این ناوشکن در بندر انزله و الحاق آن به ناوگان شمال و منطقه چهارم نیروی دریایی ارتش ایران، سردار سرلشکر محمد باخری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش، ادمیرال شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش و دیگر مقامات لشکری و کشوری حضور داشتند. مبادلات تجاری تاجیکستان و روسیه در 9 ماه سال جاری میلادی در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 33% افزایش یافته است. با گزارش خبرگزاری فارس، این موضوع را ماکسیم رشتنیکوف، وزیر توسعه اقتصاد روسیه، در جریان امضای یادداشت تفاهم همکاری اقتصادی دو کشور اعلام کرد. بنابر سخنان وی، گردش مالی تجاری بین دو کشور در یک سال گذشته میلادی 20% افزایش یافته بود و در ماه سال جاری میلادی مبادلات تجاری 33%، صادرات 29% و واردات 8.7% افزایش یافته است. آغاز 11 نشست گفتگوی امنیتی هرات. 11 نشست گفتگوی امنیتی هرات با حضور شخصیت‌های سیاسی، نمایندگان بیش از 20 کشور و سازمان‌های بین‌المللی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد. قرار است در این نشست در مورد وضعیت افغانستان، تهدیدها، چالش‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های موجود و از جمله تبعیض جنسیتی، نقش کشورهای خارجی و کمک‌های بشردوستانه آنها برای مردم این کشور گفتگو شود. در این نشست از نمایندگان طالبان نیز دعوت شده بود که نسبت به این اقدام هیچ گونه واکنشی در پی نداشت. با گزارش خبرگزاری فارس، قاسم شاه اسکندروف، رئیس مرکز مطالعات افغانستان و منطقه در تاجیکستان، در افتتاح این نشست گفت که هدف از این اقدام بحث و گفتگوهای کارشناسی با هدف پیدا کردن راهکارهای حل و فصل مشکل افغانستان از طریق مسالمت‌آمیز است. رنگین دادفر سپنتا، رئیس شورای مشورتی مؤسسه مطالعات استراتژی افغانستان و وزیر خارجه سابق این کشور، نیز در سخنرانی از دولت تاجیکستان بابت فراهم کردن فرصت برگزاری این نشست تشکر کرد و نگاه جامعه جهانی نسبت به حل قضیه افغانستان را غیر منصفانه خواند و گفت در هر نشستی که در رابطه با افغانستان دایر شده، طرح مؤثری برای این معضل ارائه نشده است. شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. لیگ قهرمانان آسیا 2023-2024 استقلال امروز در دوحه با الدوحه قطر بازی خواهد کرد. باشگاه فوتبال استقلال قهرمان فوتبال تاجیکستان پنجمین بازی خود را در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا فصل 2023-2024 در گروه ی در دوحه برگزار خواهد کرد. با گزارش فدراسیون فوتبال تاجیکستان، حریف استقلال باشگاه الدوحیل قهرمان قطر خواهد بود. این دیدار در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه در دوحه و ساعت 19 به وقت محلی آغاز خواهد شد. تیم‌های النصر عربستان و پرسپولیس ایران نیز در چارچوب یک بازی از دیدارهای هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا و مساف هم خواهند رفت. گفتنی است بازی پرسپولیس و النصر از ساعت 21:30 برگزار می شود. سند پیشرفت ورزش ایران در دست تدوین. وزارت ورزش و جوانان با کمک 8 وزارتخانه و سازمان دیگر در حال تدوین سند پیشرفت کشور در دو بخش هماهنگی همگانی ببخشد و قهرمانی است. سند پیشرفت ورزش کشور با هدف ورزش قوی ایران قوی به مرحله تدوین رسید. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری 103 ما در این باره.
کارگروه شورای عالی ورزش و تربیت بدنی کشور در وزارت ورزش و جوانان با یک دستور کار متفاوت و جدید برگزار شد.
کشور ما نیاز به یک الگوی دراز مدت پیشرفت ورزش کشور داره، موضوعی که همواره در بیانات مقام معظم رهبری بوده، در بیانات ریاست محترم جمهور هست. این نیاز این رو داشت که ما بتونیم یک الگوی دراز مدت رو تدوین بکنیم، آماده بکنیم.
سند پیشرفت ورزش کشور دو بخش مهم و اساسی با عمق مهدهای کودک رو در بر میگیره.
از زمانی که یک کودک به دنیا میاد تا زمانی که به حال افراد بزرگ میشن، چگونه بتوانند توسعه ورزش رو در دو بعد قهرمانی و همگانی داشته باشند.
این سند مهم برای پیشرفت ورزش کشور در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ورزش قوی ایران قوی دو دستاورد مهم خواهد داشت.
یک تقسیم وظایف ملی بین دستگاه‌ها انجام میشه. بحث ارتقای سواد جسمانی و سواد حرکتی خود کودکان رو داریم. بعد از اون در مرحله بعدش بحث ورزش تربیتی رو داریم که اینا پیوسته هستن با هم. بچه های ما تا پایین عمرشون فرهنگ ورزش کردن رو یاد میگیرن و به سمت ورزش میرن.
سند پیشرفت ورزش کشور تا پایان امسال برای تصویب در دولت توسط رئیس جمهور آماده خواهد شد. رضانی کدامنش، خبرگزاری صدا و سیما.
هفته هفتم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران که از پنجشنبه دوم آذر با دیدار طبیعت و فولاد سیرجان آغاز شده بود، یک شنبه پنجم آذر با برگزاری 6 دیدار دیگر در شهرهای اردکان، یزد، ارومیه، مشهد، رامسر و گنبد پیگیری شد و به پایان رسید. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری 103 ما در این باره.
در هفته هفتم لیگ برتر والیبال که با صدرنشینی فولاد سیرجان به پایان رسید، گیتی پسند تیم دوم جدول رقابت‌ها در مشهد میزبانش نیان الکترونیک رو 3-2 شکست داد.
متاسفانه هم نتیجه رو واگذار کردیم، هم که خب یه اتفاق ناگواری که افتاد این که حالا هوادارهای ما اینجا به سرای مقدار کورم در رفتن.
با این جو تماشاگر واقعا مشکل تیمای خوبی اینجا نتیجه رو واگذار کردم.
شهداب یزد در خانه 3-1 بر پیکان پیروز شد.
بازی خیلی سنگینی بود، بازی خیلی جذابی هم بود، مخصوصا ست اول دوم.
از در واقع 10 روز گذشته که برای این بازی شما آماده می شدیم، می دونستیم که این تیم هم تیم پرقدرتیه، هم تو سرویس بسیار کارایی بالایی داره.
ایفا سرام اردکان 3-0 چادر ملو رو از پیش رو برداشت.
اصلا نتیجه رو من کاری باهاش ندارم، ولی این بازی برد برندش مردم اردکان.
متاسفانه اونجوری که ما پیش بینی کرده بودیم پیش نرفت،
بچه های ما نتونستن اون توانایی که ازشون انتظار داریم و اون برنامه‌ای رو که داشتیم رو اجرا کنن.
پورسان رامسر 3-0 بر پاس گرگان غلبه کرد.
با توجه به اینکه ما نفرات جوان زیادی داریم ولی به این پختی که رسیدن واقعا جای تقدیر داره.
بعد فنی با سرویس های بسیار عالی تیم ما رو تحت فشار قرار دادن و اسپک اول ما رو از کار انداختن و اینکه برنده بازی بودن.
شهرداری گنبد در خانه 3-1 از مصر رفسنجان شکست خورد.
برنامه‌ای که بچه‌ها داشتیم هماهنگ کرده بودیم بچه‌ها به نحو احسن انجام دادن. خدا کمکمون که تونستیم بازی رو برنده از زمین بیاریم بیرون.
مسابقه تیم‌های انتهای جدولی شهرداری ارومیه و سایپا 3-2 به سود ارومیه‌ای‌ها به پایان رسید. در تک مسابقه روز پنجشنبه دوم آذر هفته هفتم هم فولاد سیرجان 3-2 طبیعت رو شکست داد.
رضانی کدامنش، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، در پایان مشروحی خبرها تفسیر سیاسی را از همکارمان آقای خلیلی بشنوید.
تفسیر سیاسی روز.
انوارالحق کاکر نخست وزیر پاکستان بر استفاده از ظرفیت‌های سازمان همکاری اقتصادی اکا برای ارتباطات منطقه‌ای از مسیر ایران تأکید کرد. سازمان همکاری اقتصادی در سال 1985 میلادی از سوی ایران، پاکستان و ترکیه با هدف پیشبرد همکاری‌های اقتصادی، فنی و فرهنگی میان کشورهای عضو تأسیس شد، اما به سرعت اعضای آن افزایش یافت و کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز به آن افزوده شده و اکنون سازمان اکا دارای 10 عضو است. با این حال سازمان متناسب با ظرفیت‌های خود عمل نکرده است. از این رو اظهارات نخست وزیر موقت پاکستان برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اکا و راه‌های مواصلاتی جمهوری اسلامی ایران امیدواری‌ها را برای فعال‌تر شدن اکا افزایش می‌دهد و به این خاطر اظهارات انوارالحق کاکر نخست وزیر موقت پاکستان در گردهمایی اقتصاددانان، فعالان بازرگانی و مسئولان نهادهای تجاری در اسلام آباد در خصوص اینکه پاکستان تمرکز ویژه بر توانمندی‌های اکا برای توسعه ارتباطات منطقه‌ای دارد بسیار با اهمیت است. به گفته کاکر، اسلام آباد جهت دسترسی به آسیا مرکزی، نوسازی خط آهنی کویته، تفتان و استفاده از مسیر جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار قرار داده است. منصور احمد خان، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره می گوید در شرایط امروزی بین المللی راه‌ها و کریدارها و جاده‌های مواصلاتی نقش تعیین کننده در همکاری‌های بین المللی دارد. از این رو موضع پاکستان برای بازسازی جاده‌های ارتباطی با جمهوری اسلامی ایران از اهمیت زیاده برخوردار است، زیرا یکی از مهمترین ظرفیت‌های اکا راه‌های ارتباطی است که در جهان ارتباطات اهمیت زیاده پیدا کرده است. به گفته انوارالحق کاکر، بهره برداری از ظرفیت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکا، امضای توافقنامه تجارت آزاد و کشایش کریدارهای جاده‌ای، ریلی و هوایی در اولویت کاری دولت پاکستان است و این موضوع زمان بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که دولت اسلام آباد به طور جدی در جهت عملی کردن آن گام بردارد، زیرا دولت مردان پاکستان عمدتاً متناسب با شرایط جامعه این کشور موضع گیری می‌کنند و در عمل اقدام جدی صورت نمی‌گیرد. در این راستا می‌توان به خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان اشاره کرد که چندین دهه است با وجود اظهارات شعارگونه دولت مردان پاکستان همچنان معطل مانده است. اکرم عارفی، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره میگوید کشورهای پاکستان، ایران و ترکیه به عنوان مؤسسین سازمان اکا از ظرفیت‌های زیادی برای توسعه روابط برخوردارند که در این میان جمهوری اسلامی ایران به عنوان 4 راه و دروازه ورود به اروپا، آسیای مرکزی و قفقاز است، اما تاکنون از این ظرفیت ها استفاده نشده است. با این حال هرچند به نظر می رسد پاکستان در این خصوص مصمم است. در هر حال سازمان اکا به عنوان قدیمی ترین تشکل منطقه‌ای می تواند به عنوان حلقه ارتباطی و همکاری با توسعه مناسبات در غرب و جنوب آسیا کمک کند. توجه پاکستان به راه مواصلاتی خط آهن کویته تفتان بیانگر درک اسلام آباد از توجهات جهانی و منطقه‌ای به کریدارها و راه‌های مواصلاتی است و بدون تردید جمهوری اسلامی ایران به عنوان چهار راه ارتباط جهانی از ظرفیت‌های زیادی ارتباطی جاده‌ای هم از جاده‌ای ریلی و دریایی برخوردار است که به راحتی می‌تواند بازارهای پاکستان را با بازارهای جهانی مرتبط کند. پاکستان در سالهای اخیر رقابت‌های زیادی را با هند رقیب سنتی خود جهت توسعه نفوذ در قفقاز جنوبی پیگیری می‌کند و جمهوری اسلامی ایران با توجه به راه‌های ارتباطی که با این حوزه دارد قطعاً می‌تواند راه ارتباطی مناسبی برای پاکستان در این خصوص باشد، زیرا ایجاد هر گونه تعرق در اقتصادی پاکستان نیازمند دسترسی امن و ارزان و کوتاه به بازارهای منطقه‌ای است.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. بررسی آخرین تحولات حملات رژیم صهیونیستی بر نوار غزه و واکنش های منطقه‌ای و بین المللی به آن. الحاق ناوشکن ایرانی دیلمان به ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش ایران. و برگزاری 11 نشست گفتگوی امنیتی هرات در تاجیکستان. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون تکراری راهی به سوی نور را خواهید شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از سلسله راه به سوی نور در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات دیگر از کلام الهی در قرآن کریم آشنا شویم.
أضفيت على الحسن العبقى
فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا رفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
ابتدا بتلاوت وترجمه آیه های 11 تا 14 از سوره معارج گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یبصرونهم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه و صاحبته و اخیه و فصیلته التي تؤویه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آنها را نشانشان می‌دهند، ولی هر کس گرفتار کار خیشتن است، چنان است که گناهکار دوست می‌دارد فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز فدا کند و همسر و برادرش را و قبیله اش را که همیشه از او حمایت می کرد و همه مردم روی زمین را تا مایه نجاتش کردند.
عزیزان، در برنامه قبل به موضوع بی‌پناه بودن دوزخیان در قیامت اشاره شد، تا آنجا که حتی دوستان صمیمی آنها از یکدیگر سراغی نمی گیرند و نمی توانند به یکدیگر کمک کنند. این آیات می فرماید نه تنها دوستان بلکه همسر و فرزند و برادر و دیگر خویشاوندان نیست که در دنیا همراه و حامی و پشتیبان انسان هستند، در قیامت به کار انسان نمی آیند و نمی توانند او را نجات دهند. عجیب است که در آن روز انسان حاضر است همه دوستان و آشنایان و خویشاوندان و همه ساکنان زمین را فدای خود کند تا نجات یابد، اما چنین چیزی در قیامت امکان پذیر نیست و کسی بجای دیگری کیفر یا پاداش نمی بیند. از این آیات می آموزیم که اول دوستان و آشنایان در قیامت یکدیگر را می بینند و می شناسند، اما نمی توانند به هم کمک کنند و این صحنه سخت و تلخی است. مانند آن که پدری ببیند فرزندش در دریا غرق می شود و نتواند او را نجات دهد، یا اینکه بخواهد برای نجات خودش فرزندش را غرق نماید. دوم، مراقب باشیم در دنیا برای جلب رضایت همسر و فرزندان یا دوستان و خویشاوندان کار برخلاف رضای خدا انجام ندهیم که در قیامت سر و کار ما با خداست و آنها نمی توانند به ما کمک کنند. اکنون یاران همراه با تلاوت آیه های 15 تا 18 از سوره معارج گوش می سپاریم.
کلا انها لظا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى.
دست و پا و پوست سر را می کند و می برد، اما هرگز چنین نیست، شعله های سوزان آتش است و کسانی را که به فرمان خدا پشت کردند صدا می زند و همچنین آنها که اموال را جمع و ذخیره کردند.
قرآن آشکارا می فرماید در قیامت هیچ درخواستی برای نجات فرد از دوزخ پذیرفته نمی شود و کسی به جای دیگری به دوزخ نمی رود، نه پدر به جای پسر و نه پسر به جای پدر، نه زن به جای شوهر و نه شوهر به جای زن. در آن روز رابطه ها و ارتباطات خانوادگی گسسته می شود و هر گونه ولایت پدر بر فرزندان و حقوق همسران بر یکدیگر و امثال آن از بین می رود. میلاد و معیار کیفر یا جزا در قیامت عمل فرد در دنیاست. از این رو کسی که خدا را نافرمانی کند و به دستورات او پشت کند، آتش دوزخ او را فرا می خواند و او در قیامت نمی تواند نافرمانی کرده و پشت کند. کسی که در دنیا عمر خیش را صرف گردآوردن مال و انباشته کردن آن می کند، آن اموال نه در دنیا به کار او می آید که او را از مرگ نجات دهد و نه در قیامت به کار او می آید که او را از آتش دوزخ برهاند. بله شنوندگان عزیز، از این آیات می آموزیم که اول در دنیا انسان می تواند از دستورات خداوند سرپیچی کند، اما در قیامت آتش دوزخ افراد سرکش و نافرمان را فرا می خواند و در آنجا فرار از آتش امکان پذیر نیست. و دوم، کسب مال و ثروت در اسلام ناپسند نیست. آنچه منفی و ناپسند شمرده می شود جمع مال و ثروت و بهره نگرفتن از آن در جهت خدمت به مردم و رفع نیازهای محرومان و بینوایان است.
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
شنوندگان عزیز، همچنان با گفتار راه به سوی نور در خدمت شما هستیم. اکنون با تلاوت آیه های 19 تا 22 سوره معارج گوش می سپاریم.
ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين.
به یقین انسان حریص و کم طاقت آفریده شده است. هنگامی که بدی به او رسد بیتابی می کند و هنگامی که خوبی به او رسد مانع دیگران می شود، مگر نمازگزاران.
در ادامه آیات قبل که ذخیره کردن مرد، این آیات می فرماید طبیعت مادی و غریزی انسان این گونه است که حریص باشد و آن چی را دارد از دیگران منع کند. اما انسان‌های مؤمن که پرورش یافته مکتب انبیا هستند از این خصوصیات رهایی می‌یابند و به جای حرص و بخل و انفاق و بخشش روی می‌آورند. البته با این کار ظرفیت وجودی آنها نیز وسعت می‌یابد. این گروه از افراد در صورت گرفتار شدن در فقر و تنگدستی با دیگران یا دیگر مشکلات زندگی صبر و تحمل کرده و دچار شیون و ناله و شکایت نمی شوند. همه این کمالات در سایه نماز و یاد خداست که موجب می شود نمازگزار بجای تکیه بر دنیا و زرق و برق ظاهری آن به خدا توکل کرده و در تنگناها و سختیها استادگی و مقاومت کند. از این آیات می آموزیم که اول ریشه بسیاری از ناهنجاری ها حرص و بخل است. دوم انسان دور از خدا کم ظرفیت است. به هنگام رفاه و کامیابی نسبت به دیگران بخل می ورزد و در وقت روبرو شدن با سختی ها و مشکلات آه و نالش بلند می شود. و سوم فقط انسان هایی که با خدا و اهل نماز هستند از ظرفیت بالای برخوردارند و با جزر و مد مال و ثروت دنیا بالا و پایین نمی شوند و در راه خدا ثابت قدم می مانند.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى وجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقى حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبق أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا
عزیزان همراه با پایان یافتن وقت برنامه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. در انتظار دریافت نظرات و پیشنهادهای شما در قالب برنامه راهی به سوی نور هستیم. خدا نگهدار.
دوستانی شنونده در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام، روزرجمه را پرسیدند سبب چه بود که پادشاهی آل ساسان ویران گشت و تو تدبیرگر آن پادشاه بودی و امروز تو را برای تدبیر و خرد و دانش در همه جهان همتا نیست. بوزرجمهر گفت به سبب دو چیز، یکی آل ساسان بر کارهای بزرگ کارداران خرد و نادان گماشتند و دیگران که دانش را و اهل دانش را دشمن داشتندی. مردی به ابراهیم ادهم رسید. از وی پرسید ای ابراهیم چون می کنی در کار معاش؟ ابراهیم ادهم پاسخش داد اگر چیزی رسد شکر می کنم و اگر نرسد صبر می کنم. آن مرد ابراهیم را گفت سگان بلخ همین کنند که چون چیزی باشد مراعات کنند و دم جنبانند و اگر نباشد صبر کنند. ابراهیم ادهم مرد را پرسید پس شما چگونه کنید؟ آن مرد گفت اگر ما را چیزی رسد ایثار کنیم و اگر نرسد شکر کنیم.